أبي القاسم المصطفى اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك طبعا وتمتعه في طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. إجماعا برای تعجیل در فرج آقا و مولا بقية الله في الأرزين صلوات نائب بفرما. عجل فرج. خب رسیدیم به در فقه به بحث وصیت. میدونید روایتی از رسول خدا هست که حالا در منابع اهل سنت من یادم هست که من مات به غیر وصیتن فقط مات میتتل جاهلیه، کسی که بدون وصیت از دنیا بره به مرگ جاهلی از دنیا رفته. لذا وصیت نام نوشتن، وصیت کردن لااقلش اینه که جز مستحباته، اگر هم حالا حدیث صحیح باشه که جز واجبات میشه، چون مرگ خبر نمیکنه انسانو. الان دیدین زلزله‌ای که آمد ترکیه و سوریه و چند هزار کشته، چند هزار، یعنی با وجود ساختمون‌های بتون‌آرمه وقتی مقدار زلزله کشته این همه میشه، چه زلزله‌ای بوده. تو این هفته هم حال اکثر عزیزان خراب بود، هر کسی اس ام اس میداد که آقا حالمون خوب نیست. وقتی یه بلایی میخوره این اثر میکنه تو نفوس دیگران. روایت داریم از امام سوال میکنن آقا گاهی وقت ما بی دلیل حالمون بده، هیچ دلیلی نیست، این چرا اینجوری میشیم؟ حضرت اول از جواب دادن امتناع میکنه، بعد راوی اصرار میکنه، میفرماد یه موقع یه مؤمنی اونور دنیا گرفتار میشه و تو اینجا غمگین میشی، قبض میگیره تو، حالت خراب میشه، یعنی اون حالش اثر میذاره روی تو. که این بلاها بالاخره انسان روی نفس انسان، یه مقدار هوشیار باشه انسان الهی، حواسش باشه، نفسش پاک باشه، اون قبض میگیرش و از اون آینش نفسش نشون میده اون. بله مرگ خبر نمیکنه که انسان باید وصیت نامش، حالا آمادگی برای مرگ رو داشته باشیم. بله خب میفرماد وصیت آن است که انسان سفارش کند بعد از مرگش برای او کاری انجام دهند یا بگوید بعد از مرگش چیزی از اموال او برای کسی باشد یا برای فرزندان خود قیم، یعنی سرپرست تعیین کند. وصیت معمولا این موارده، یا کاری انجام بدن یا با اموالش کاری کنن یا کسی رو مشخص کنه بعد از من این سرپرست بچه ها، مگه بچه های صغیر داره اگه بزرگن که فرق میکنه. چگونگی وصیت، چجوری میشه وصیت کرد؟ با گفتار، یعنی وصیت خود را به زبان آورد، با نوشته ای که مقصود وصیت کننده را برساند، وصیت نامه بنویسه، با اشاره ای که مقصود را بفهماند. یه موقع دیگه طرف توی حالتی نمیتونه حرف بزنه، با زبون اشاره مثلا یه جوری تفهیم میکنه که فلان کار انجام بدید. کسی که انسان به او وصیت میکند وصی نامیده میشود، که وصی پیامبر ما کی بود؟ آقا امیرالمومنین، که حضرت وصی به ایشون که بعد از خودش امتش امور شخصیش همه با امیرالمومنین بود. وصی باید مسلمان، عاقل، بالغ و مورد اطمینان باشد. بنابراین انسان نمیتواند فرزند غیر بالغ خود یا کسی را که به او اطمینان ندارد وصی خود قرار دهد. مطمئن‌ترین افرادن اوصیا. خب متن وصیت نامه چی باید باشه؟ آنچه باید در مورد آنها وصیت کرد بدین شرح است: یک، نماز و روزه های قضا شده در صورتی که خودش نتواند آنها را به جا آورد، نه اینکه نخونه بعد بگید کسی دیگه به جا بیاره، و چنانچه پسر بزرگ دارد که پس از مرگ بر وی واجب می شود باید به او اطلاع دهد، پسر بزرگش بگه نماز دارم، مثلا روزه دارم. دو، خمس، زکات و سایر بدهی ها در صورتی که نمیتواند بپردازد، چنانچه از خودش مال دارد یا احتمال میدهد که کسی آنها را پرداخت میکند، وصیت کنه که به جاش پرداخت کنند. اینا یعنی به گردنش باشه ها، نه اینکه مال نداره خمس و زکات نداره که. مثلا اگه به گردنش بوده میگه الان نداره بده، میگه از اموالم بفروشید بدید، یا مثلا کسی هست برام بده، به این صورت. اگر حج بر او واجب شده و نتواند آن را به جا آورد، حج براش واجب شده می توانسته انجام بدهد و انجام نداده است، چون اگه نتونه انجام بده که از به گردنش نیست. یکی از شرایط حج استطاعته، وقتی استطاعت مالی، جانی، موقعیتی، یه موقع شما الان بخوای به حج میتونی بری، میگه نه آقا باید پولم داشته باشی وایسی تو نوبت. خب بس استطاعت نداری الان بری. این مال وقتی که به گردنش بوده از قبل، میتونسته، نرفته، به این صورته. بعد در ضمن یه اختلافی هم بین فقها هست که آیا حج رو کسی نتونسته بره کسی دیگه باید به جاش بره؟ اصلا به جا آوردن کارهای دیگه انسان اجیر بگیره کسی این کارها رو انجام بده براش، آیا چنین کاری اصلا اصلش جائز هست یا نه؟ این خودش یه مقدار محل اختلاف هست. منتها الان دیگه ما اون بحث تخصصی تو فقه دیگه. چهار، اگر فرزندانش با نداشتن سرپرست اموالشان از بین می رود یا خودشان ضایع می شوند، باید برای آنها قیمی امین قرار دهد که رتق و فتق امورشو اونم باید بپذیره، البته که شما سرپرست خانواده من بشی، اموالم و بچه هامو سرپرستی کنی. و وصیت مالی، اگر انسان نسبت به اموال خود وصیت کند، یعنی مصرفی را برای آن تعیین کند که بعد از من مثلا اموالمو چیکار کنید، چنانچه بیش از یک سوم کل اموالش نباشد باید مطابق وصیت عمل کنند. اگه بیشتر از یک سوم نباشه همون که گفته عمل میکنه، و اگر بیش از یک سوم اموال وی باشد وصیت او در بیش از ثلث در صورتی صحیح است که ورثه او حرفی بزنند یا کاری کنند که معلوم شود عملی شدن وصیت را اجازه دادند. و تنها راضی بودن آنها کافی نیست. اگر بعد از مردن او هم اجازه بدهن صحیح هست. ببینید طرف بیش از یک سوم اموال خودش نمیتونه وصیت کنه چی کار کنید. همه اموالشو مثلا بگه بدید به فلان جا، چون اصلا مال تو نیست دیگه. شما وقتی مردی اصلا مال تو نیست اموالت. حالا شریعت گفته یک سوم اموالتو میتونی بعد از خودت سفارش کنی به چی بدن، به کی بدن، کجا خرج کنن. بیشتر از اون مال بچه ها، یعنی مال ورثه است، اونها هم باید تازه اگر بیشتر از یه سوم وصیت کرده اونها باید اجازه بدن، چون مال خودشونه، مال پدر نیست که بخواد حق داشته باشه وصیت کنه. درس بعدی فقه هم چند قسمتشو بخونیم، چون در مورد احکام امواته. اونطور قبلش عزیزان یادتون باشه وصیت نامتون رو نوشته باشید. اولش هم شروع میکنید این جانب مثلا فلانی شهادت میدهم به وحدانیت خدا، مثلا نبوت خاتم انبیا، امامت ائمه اطهار، اینا رو اول شهادتتون رو میگید، وصیت نامه میخواید. بعضی که حالا چاپ کردن وصیت نامه ولی خودتون خواستید بنویسید. بعد اگر نماز روزه‌ای داری یا حق انشالله که نداشتی خودتون انجام باید بدید، پاک و صاف هیچی نداری، واقعا من هیچ بدهی ندارم، نه نماز نه روزه نه فلان. بعد اگر چیزی خاصی از اموالت هم وقف کنی می نویسی. یادم صدرالدین قونوی تو وصیت نامش میگه هر کی منو دوست داره خواست برا من کاری انجام بده 70,000 مرتبه لا اله الا الله به نیت من بگه. چون روایت داریم کسی این کار رو انجام بده به نیت خودش یا دیگری، حتی طرف اهل جهنم باشه نجات پیدا میکنه. میگه لذا اگر کسی منو دوست داره میخواد برا من کاری انجام بده 70,000 مرتبه لا اله الا الله برا من بگه. و این خیلی جالبه که این رو هم جناب ابن عربی در فتوحات آورده از قول یکی از ثقات، داستانی رو نقل میکنه. میگه که یه بچه‌ای بود، یه طفلی بود، حالا سنش هم حدوداً گفته مثلا زیر سن بلوغ بود. میگه این چشم برزخیش باز بود و احکام اموات و اینا رو میدید، چیزایی میدید. بعد اون شخص میگه ما نمیدونستیم آقا این واقعا راست میگه، مثلا به قول امروزی ها توهم میزنه، خیالات میکنه، یا نه واقعا امور برزخی رو میبینه. بعد میگه یه بار سر سفره نشسته بودیم، این بچه هم نشسته بود، میگه یه مرتبه گریه کرد، گفت من غذا نمیخورم. گفت چرا غذا نمیخوری؟ گفت میبینم مادرم در آتش جهنم داره میسوزه. این شخص میگه من قبلا 70,000 مرتبه لا اله الا الله گفته بودم و نیت هیچ کس هم نکرده بودم. اونجا تو دلم گفتم خدایا من این 70,000 مرتبه رو دادم به مادر این کودک. میگه تا اینو گفتم بچه خندید، گفت مادرم از آتش نجات پیدا کرد. میگه اونجا هم فهمیدم این حدیث درسته، هم فهمیدم کشف این بچه درسته. که خیلی این گفتن 70,000 مرتبه لا اله الا الله که رسول خدا میگه حتی طرف اهل آتش باشه نجات پیدا میکنه، چه به نیت خودت چه به نیت دیگری انجام بدی. خب درس 66مه، 66 هم عدد الله، لا اله الا الله. احکام محتضر. محتضر به کسی گویند که در حال جان دادن است. یه احکامی داره. وظیفه دیگران نسبت به محتضر چیه؟ واجب است او را پشت به پشت طوری بخوابانند که کف پاهای او به سوی قبله باشد. مثل همون حالتی که رو به قبله میخوابی، چجوری میخوابی؟ چون این نکته رو بگیم، رو به قبله خوابیدن یه موقع میگن کل محتضر، رو به قبله بخوابی مثل انسان محتضر که پاهاشو رو به قبله میکنن. تو بعضی از امور، کارها، دستورات داره میگه رو به قبله بخواب کل میت فی القبر، مثل میت رو که داخل قبر میذارن. چون میت رو چجوری داخل قبر میذارن؟ به سمت راست میخوابونن رو به قبله. رو به قبله یعنی پاهاش نه، بدن رو به قبله میشه. یعنی مثلا اگر قبله الان به این سمته، این به این صورت خوابونده میشه، که این دوتا فرق. شما موقعی که میخوابید میان کل محتضر باید بخوابید، باید پاهات رو به قبله باشه. میگه وقتی داره جام میده مستحبه که وظیفه دیگران اینی که اونو رو به قبله بخوابوننش. یه مستحباتی هم داره، میگه شهادتین و اقرار به 12 امام و سایر عقاید حق را برای او طوری بخوانن که بفهمد، به گوشش بخوره. اون لحظات آخر خیلی مهمه. آنچه گفته شد تا وقت مرگ تکرار شود، هی بهش تلقین کنن، بگو لا اله الا الله. کسی که سخت جان میدهد، بعضی ها میدونن جان دادن ها متفاوته، حالا به حسب ظاهر ها، ببینید ما یه ظاهری میبینیم، طرف یه مرتبه میمیره میگه به راحتی جان داد، نه معلوم نیست اون ورد چجوری جان داده. ولی اون کسی که جدا نمیشه بره، به دلایلی هی بر میگرده، هی میره، هی بر میگرده، سکرات موت میگن. میگه اگر ناراحت نمیشود، سخت نیست، او را به جایی که نماز میخوانده ببرند. چون میدونید یکی از مستحبات اینه که تو خونتون یه محراب داشته باشید. محراب یعنی جایی که نماز بخونی و اونجا دیگه هر کاری انجام ندی، یه اتاقی، یه جایی داشته باشی برای عبادتت، برای ذکر گفتنت، دعا خوندنت. بعد وقت مرگ طرفو ببرن اونجا، که یکی از بستگان ما همین جور بود، یه مدتی تو حالته اغما بود، بردنش اون جایی که نماز میخون تموم کرد. حالا علت هم داره خود این، یه که میگه ببرید چه اونجا، علت داره. برای راحت شدن وی بر بالین او سوره یاسین، صافات، احزاب، آیت الکرسی، آیه 54 سوره اعراف ان ربکم الله الذی، سه آیه آخر سوره بقره آمن الرسول، و هرچی از قرآن ممکن است بخوانند. دعاهایی که در این مورد وارد شده برای او بخوانند، که حالا مکروهات و واجباتش اینا ان شاء الله جلسه آینده صلوات اینا بفرمایید. یک روز همه ای ما میمیریم دیگه، قصه نخورید. برای هممون عمده اینه که انسان تو زندگیش درست زندگی کنه. اینا خوبه بر بالینش چی بخونن چی نخونن، ولی اون جناب اسمشون یادم بیاد، از اهل معرفت بود که ریاضت میکشید، میگه یک شب در قبرستان بودم، تو یکی از حجره ها یه میتی رو آوردن اونجا گذاشتن پیش خادم امامزاده. میگه منم رفته بودم اونجا شب ذکر بگم و عبادت کنم، و که به یک باره چشم برزخیش باز میشه. میگه دیدم ملائک عذاب بر این نازل شدن و این رو عذاب میکردن، جوری که تمام بدنم، دهنم قلف شده بود و تمام بدنم از کار افتاده بود. بعد میگه این آقا قرآن میخون بالا سر اینو خادمه، میگه قرآن میخون اینا بدتر میزدن اینو، چرا به این قرآن عمل نکردی؟ پس میگه آیات، میگه هرچی هم میخواستم بگم آقا نخون تو رو خدا. میگه اونم متوجه نمیشد، منم نمیتونستم چیزی بگم، یعنی اصلا زبونم بند آمده بود. ولی میگه وقتی او قرآن میخون اینو بیشتر میزدن اینو. پس قرآن خوندنم برای کسی که اهل قرآنه که او رو ارتقا بده، والا کسی که خلاف قرآن رفته حالا دیگه قرآن بخونن واسش، ختم بگیرن، مجلس بذارن دیگه. یه جوکی هست عبید ظاهرا نقل میکنه، حتی حالا حرفش صحیح نیست ها، ولی حکیمانه است، میخواد بگه به این حرفا نیست. یه جنازه ای رو آورده بودن، طرف تلقین میخون باستش، نمیدونم یه آقای رندی آمد گفت آقا ببخشید این یه بار منو کتک زده با چوب، اجازه بده من اینو، من زورم نمیرسید الان که مرده بزنم شو. گفتش آدم حسابی این که درد حالیش نمیشه. گفت چطور تو تلقین میخونی حالیش میشه، من چوب بزنم حالیش نمیشه. نه تلقین و حالیش میشه، میت روایت هم داریم از رسول خدا با کشتگان بدر صحبت میکرد که عمر گفت یا رسول الله چی میگی اینا مردن، فرمود اینا از تو بهتر میشنون. به عمر گفت اینا از تو بهتر میشنون. حالا ولی اون کسی که یوم خلاف رفته هزار تو براش تلقین ملقین بخونی اصلا به کارش نمیاد. خب یه صلوات دیگه بفرستید. آمین. رسیدیم به باب که ان الائمه نور الله عز و جل، امامان اهل بیت نور خدایند. حدیث اول خوندیم، در خاطرم هست حدیث اولشو خوندیم. حدیث دوم فقط یک کسی این آیه رو سرچ کنه، الذين يتبعون الرسول النبي الامي، چون اینجا الى قولهی نوشته، یه قسمتی از آیه رو ننوشته توی اینو، سرچ کنید که میخونم حالا عرض میکنم. علی ابن ابراهیم به اسنادهی عن ابی عبدالله امام صادق، علی ابن ابراهیم قمی با سند خودش از امام صادق روایت کرده، فی قول الله تعالی در این سخن خدای تعالی، الذین یتبعون الرسول النبی الامی، آن کسانی که تبعیت میکنن از رسول نبی امی، امی درس نخونده یا به معنای امی یعنی ام القرا مکی، الذی یجدونه مکتوبا عندهم فی التورات والانجیل، همان کسی که او را میابند نوشته شده در نزدشان در تورات و انجیل، یعنی اسم پیامبر در تورات و انجیل بوده. شاید بگید آقا چرا الان نیست؟ ها اینو بگم من حالا این آیه در کتاب قاموس کتاب مقدس که یه بار آوردیم، یه سری مطالبی هم از روش خوندیم، که یک این مستر هاکس فکر کنم که خودش هم مسیحیه کتابو نوشته، حدود 1000 سال پیش کتاب مقدس رو بازنویسی کردند. کتاب مقدس یعنی کتاب یهودیا و مسیحیا رو 1000 سال پیش، یعنی 400 سال بعد از پیامبر، و گفتن این نسخه اصلی تورات و انجیل است، بقیه نگه داشتنش حرام است، همه را از بین بردن. و میدونید کتاب مقدس مثل قرآن نبود دست همه مردم باشه، فقط در اختیار کشیش ها بود، شاید شما بگید آقا کجا، درسته الان در خود تورات و انجیل یه اشاراتی هست به اسم پیامبر، ولی اینجا میگه علنم، میگه آیه قرآن میفرماد نزد آنان مکتوب بود، یجدونه مکتوبا عندهم فی التورات و الانجیل، چه در تورات چه در انجیل. مثلا در الان انجیل الان میگه آمدن پیش یحیی گفتن که آیا تو ماشیهی، یعنی اون منجی که باید بیاد، گفت نه. گفتن آیا تو یک پیغمبری، گفت نه. یحیی پیغمبر نیست مگه؟ یه کسی که تحقیق کرده بود تو اصل انجیل که به زبان آرامیه، میگه اونجا به این صورته، نمیگه آیا تو یک پیغمبری، میگن آیا تو آن پیغمبری، یعنی یک پیغمبری بناست بیاد، آیا تو اون پیغمبری، میگه نه، چون پیغمبر که هست، بعد اون پیغمبر کیه که اینا میشناسن شو. ولی اینجا میگه علنا نوشته شده بوده و در انجیل برنابا که علنا اسم پیامبر آمده چندین بار، در انجیل برنابا که خیلی هم نورانیه کتاب انجیل برنابا. حالا الان بحثمون روی این آیه نیست، بحثمون روی قسمت دیگه است. خب یأمرهم بالمعروف و ینهاهم عن المنکر، اون پیامبر این خصوصیت داره که امر به معروف میکنه و آنان را نهی از منکر میکند و یحل لهم الطیبات، حلال میکند برای آنان طیبات و پاکیزه ها را، و یحرم علیهم الخبائث، حرام میکند بر آنان خبیث ها رو. خب بعدش چی میفرماد؟ کی سرچ کرد آیه رو؟ بلند بگید. خب خب تا اینجایی که میفرماد و تبع اون نور الذی انزل معه، و تبعیت میکنند نوری که نازل شود میشود با او. اول آیه رو دقت کنید، الذین یتبعون الرسول النبی الامی، آن کسانی که تبعیت میکنند پیروی میکنند از رسول نبی، آیه قرآن. بعد اینجا میفرماد و تبع او، و تبعیت میکنند دوباره النور الذی انزل معه، نوری که با او فرود میآید، اولئک هم المفلحون، اینا رستگارانن. آقا اون نوری که هم از رسول الله تبعیت میکنن، هم از نوری که با او فرود میآید، این نور چیه؟ قال امام صادق فرمود النور فی هذا الموضع علی امیر المؤمنین والائمه، نور در اینجا منظور امیر المؤمنین و امامان اهل بیتن، از رسول الله تبعیت میکنن و تبعیت میکنن از نوری که با رسول الله میاد. انزل معه یعنی چی؟ نازل شده است با او، نگفت نازل شده است بر او، نگفت قرآن بر پیامبر نازل شده، نزل به روح الامینه علا قلبک، روح الامین قرآن رو بر قلب تو نازل می کند. اینجا نگفت بر قلب اونا، بر پیامبر نازل شده این نور، چون شاید کسی بیا آقا این نور قرآنه، شما چرا میگید امیر المومنین؟ میگیم قرآن بر پیامبر نازل شده، اما اینجا میگه انزل معهو، با اون نازل، یعنی با پیامبر نازل شده. و تبع اون نور الذی انزل معه، نازل شده است با رسول الله. اولئک هم المفلحون، اینها رستگارانن. پس نور در اینجا منظور امیرالمؤمنین و امامان اهل بیت هستند که نور خدایند. عزیزان روایتی داریم میگه همه جا ظلمته، زمین تماما ظلمته، مگر اونجا که به نور الهی روشنه. ظلمته یعنی چی؟ یعنی حیوانیت، شهوت و غضب. شهوت و غضب کل انسان‌ها، انسان حیوانی است ناطق، حیوانی است فرشته خو، یعنی نیمی شعر مولانا هست که حالا شعرش یادم بیاد که انسان میگه نیمی فرشته است و نیمی ز خر، حالا شعری داره مولانا میگه نصفش فرشته است نصفش حیوانه. اون بود فرشتگی که نباشه میشه چه حیوان؟ بعد یه حیوان معمولی هم نیست آخه این انسان. گرگ و پلنگ به اندازه خوردنشون میدرن، اما انسان اینجوری نیست، تو حیوانیتش هم خیلی حیوانه، همونجوری تو فرشتگی خیلی از فرشته بالاتر میشه. همه جا ظلمت مگر اون جایی که نور خدا هست که روشن میکنه انسانها رو، الهی میکنه انسانها رو، از اون طبیعت بالاتر میارشونو. حدیث بعدی، عن ابی الجارود قال قلت لابی جعفر، میگه به امام باقر گفتم که لقد آت الله اهل الكتاب خيرا كثيرا، میگه به امام باقر گفتم آقا خدا به اهل کتاب یعنی یهودی ها و مسیحی ها خیر زیادی عنایت کرده. قال و ما ذاک، فرمود چیه این خیر کثیر؟ قلت قول الله تعالی، قول قرآنه، الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به یؤمنون، آن کسانی که کتاب به آنان دادیم از قبل از او آنان به او ایمان آوردند، تا الی قوله، تا اونجایی که آیه می‌فرماد اولئک یؤتون اجرهم مرتين بما صبروا، اینا عطا می‌شود اجرشان دو بار به خاطر صبری که کردند. خب پس آتیناهم الکتاب من قبله، چون ببینید ما مسلمان هم اهل کتابیم در اون معنای وسیعش، مسلمان هم اهل کتابن چون به کتاب آسمانی اعتقاد دارن، اما اینجا عبارت من قبلهی داره، یعنی قبل از پیامبر به اونا کتاب داده شده، قبل از پیامبر اسلام. میگه اولائکه یؤتون اجرهم مرتین به ما صبرو، دو بار به اینا اجر داده میشه به خاطر صبری که کردن، پس دو بار اجر میبرن، خیلی مقامی دارن. حالا این دوبارش به خاطر اون صبرشونه، معلوم میشه مؤمنان به کتاب آسمانی خیلی تحت فشار بودن. نمونه هایی داریم ازش، مثل اصحاب الاخدود. اصحاب الاخدود کیا بودن؟ البته امیرالمومنین میفرماد این اصحاب الاخدود سه بار اتفاق افتاده، یه بار در ایران، یه بار در یمن، یه بار فکر میکنم طرف های شامات بوده، ذهنی دارم میگم روایتو، داستان شاکله کلیش هم به این صورت بود که عده‌ای بودن که مؤمن شده بودن به حالا حضرت مسیح، بعضی هاشون ایمان آورده بودن. شاید مثلا تو ایران که بوده مثلا به پیامبر الهی ایمان آورده بودن. بعد جبار اون روزگار میاد چیکار میکنه؟ یک کانالی میکنه، اخدود خط همون کانالو میگن، اینو مردم داخل این کانال قرار میده، مسئول محاصره، یه راه بیرون آمدن داشته، اینو پر از چوب و آتش میکنه. فقط یک راه خروجی هست و اون اینه که بیای در مقابل پادشاه اون راه خروجی سجده کنی بر او بری بیرون، یا مثلا پاتو بذاری رو اون کتاب آسمانی. تو بعضی از اخبار داره کتاب آسمانی، پاتو بذاری رو این کتاب آسمانی، انجیل یا هرچی بوده، بر این پادشاه سجده میکنی میری بیرون. بعد میگه اینا خودشونو پرتاب میکردن داخل آتش. خیلی سخته که روایت میگه یه زنی بود، مادری شیرده، بچه بغلش بود، این رفت طرف آتش، دلش به حال بچهش سوخت. مادر چون از خودش میگذره، از بچهش نمیگذره. آمد برگرده، بچه ندا کرد، مادر بر نگرد، برو تو آتش، منم با خودت ببر. که خودشو پرتاب کرد داخل آتش، که میفرماد قبل از اینکه به آتش برسه اینو گلستان شد براشون. بعد پیامبر فرمود اعوذ بالله من جهد البلا، از سختی بلا به خدا پناه میبرم، چون بعضی بلاها سخته. حالا اینجا که میفرماد دو بار خدا عجز میده، مرتین به ما صبرو، معلوم میشه مشکلاتی داشتن مؤمنانی که به اهل اون کتاب آسمانی ایمان می آوردن، به این سادگی نبوده. چقدر از مسیحی ها رو سوزوندن یهودی ها تون ابتدای مسیحیت، چقدرشون رو سوزوندن. حالا این به این آیه اشاره میکنه، میگه گفتم آقا اونا خیلی خوش به حالشونه، نمیدونسته بنده خدا حالا چیه داستان، چون به ما صبرونشون میده که پوست کنده شده ازشون، اون مؤمنان اون کتاب آسمانی که خدا میگه دوبار بهشون عجز میدیم، یکی به خاطر ایمانشون، یکی به خاطر صبری که کردن. میگه اینو به امام باقر گفتم، قال فقال، حضرت فرمود قد آتاکم الله کما آتاهم، خدا به شما هم داده همونجوری که به اونا داده. ثم تلا، بعد این آیه رو خوند، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و آمنوا برسوله یؤتکم کفلین من رحمته و یجعل لکم نورا تمشون به. ای کسانی که ایمان آوردید تقوا پیشه کنید و ایمان بیاورید به رسولش. عجب، ای کسانی که ایمان آوردید ایمان بیاورید به رسولش، یعنی به خدا ایمان آوردی باید به پیامبر خدا هم، این دوتا با هم جداست. کسی ممکنه خدا رو ایمان بیاره اما به پیامبر خدا ایمان نیاورده باشه. حالا یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، تقوا پیشه کنید و آمنوا به رسوله، به رسولش ایمان بیارید. یؤتکم کفلین من رحمته، خدا دو پیمانه، دو برابر از رحمتش به شما عطا می کند. بعد چی می کنه اگه ایمان بیاری به رسولش؟ و یجعل لکم نورن تمشون به، و عطا می کند به شما نوری که با آن راه بروید. این نور چیه؟ امام باقر فرمود یعنی امامن تعتمون به، یعنی امامی که از او پیروی کنید. یه نکته اینجا هست عزیزان، خوب دقت کنید، حواس‌ها رو جمع کنید. تو این آیه، تو این آیه میگه که عالم همه تاریکه. همین آیه که خوندیم، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و آمنوا برسوله یؤتکم کفلین من رحمته، از کجاش میفهمید؟ خب از کجاش میشه بفهمید؟ وقتی میفرماد برای شما نوری قرار میدهد که تمشون به، با اون نور راه میرید. پس معلوم میشه اون نور اگه نباشه نمیتونی راه بری. کجاست که اگر نور نباشد نمیشود راه رفت؟ تاریکی. بعد میگه امام نور الله، این نور امامه که به وسیله او میتونی راه بری و الا در جا میزنی. همه جا تاریکه، علمی نداری مگر به امامت نگاه کنی، مگر به امامت نگاه کنی. مگه قرآن الان شما میفهمیم؟ امام داره تفسیر میکنه، میگه آقا اینجا این نور امامه، راه داره برات باز میکنه. بعد بهت میگه اینجا ظلمته. شما قبلش ظلمت رو میدیدی تو این آیه؟
نه،
ظلمت نمیدیدی. اصلا میگفتن ظلمت، گفتن کجا این آیه ظلمته؟ بعد وقتی باز میشه نور دیگه. میگه آقا پس عالم ظلمانیه، اگر امام داشته باشی چی داری؟ نوری که با آن میتونی راه بری، طی طریق کنی. ها، یعنی امامن تعتمون به، این نور امامیه که به او اقتدا میکنید، که به وسیله او میتونید مشی کنید، راه برید. حدیث بعدی، عن ابی خالد الکابلی قال سألت ابا جعفر، از امام باقر علیه السلام سوال کردم، عن قول الله تعالی، همش تفسیر قرآن دیگه اینا، میبینید بعضی از روایات اینا تفسیر قرآنه، از این گفته خداوند که فآمنوا بالله و رسوله و نور الذی انزلنا، ایمان بیاورید به خدا و رسولش و نوری که نازل کردیم آن را. یا ابا خالد، امام باقر می‌فرماید، النور و الله الائمه علیهم السلام، نور ابا خالد به خدا که امامانند. آقا کسی بگه آقا این نور قرآنه، چطوری از آیه میخوای بگی که این نور امامه؟ ها، از همین آیه فآمنوا بالله و رسولهی و نور الذی انزلنا، ایمان بیاورید به خدا و رسول و نوری که نازل کردیم ما. اونجا تون آیه قبلی فرمود انزل معهو، نوری که با پیامبر نازل شده. گفتیم بر پیامبر نگفت نازل شده که بگیم قرآنه، با پیامبر نازل شده. اما اینجا که دیگه اونو نداره. به وقتی میگه آمنو بالله، ایمان بیاورید به خدا و رسولهی و فرستاده خدا، وقتی تو به پیامبر ایمان بیاری یعنی به قرآنم ایمان آوردی، چون رسالت پیامبر قرآن. نمیشه کسی بگه من پیغمبر قبول دارم قرآن قبول ندارم، بگی داریم چنین چیزی. ایمان آوردن به پیامبر یعنی ایمان آوردن به قرآن، چون رسالتش اینه. پس این و نور الذی انزلنا چی میشه؟ میگه این امامه که بعضی ها پیامبر رو قبول دارن اما ائمه رو قبول ندارن. که میگه ایمان بیارید به خدا و رسولش و نوری که نازل کردیم ما. فرمود یا ابا خالد النور والله الائمه علیهم السلام، یا ابا خالد لنور الامام فی قلوب المؤمنین انور من الشمس المضیئه بالنهار. ای ابا خالد، نور امام در قلب مؤمنین روشنتر است از شمس فروزان در روز، از خورشید نورانی تر نور امام در قلب مؤمنین، اینجوری میدرخشه. شیعه قلبش منور به نور امامشه. شیعیان مستضعف رو نمیگیم که از ائمهش خبری ندارن، شیعه مستبصر قلبش نورانیه به نور امامش، ادراکات قلبی داره، قلبش روشنه، قلبش نور داره که میتونه ببینه با نور امام، به نور امام، به نور الله که نور اللهه. و هم الذین ینورون قلوب المؤمنین، ائمه کسانی هستن که قلوب مؤمنین رو نورانی میکنن. انسان وقتی اهل ولایت میشه قلبش نورانی میشه. و یحجب الله نوره ممن یشاء، و محجوب میکند خداوند نور ائمه رو از هر کسی که بخواهد، در حجاب میافتند، بهره ای از نور امام نمیبره. آقا وقتی طرف قلبش منور میشه به نور امام، چیزهایی میفهمه که قبلا اصلا یک صدوم اونو نمیفهمید، یک صدومش رو نمیفهمید. من خودم دیده بودم کسی رو که فهمی پیدا کرده بود وقتی تو مسیر ولایت قرار گرفت، اما برعکس کسی که از مسیر ولایت خارج میشه نافهم میشه. فرمود یحجب الله نورهم عما یشاء فتظلم قلوبهم، قلوبشون ظلمانی میشه. و یخشاهم بها، و پوشیده میشود به آن. یخشاهم و لیل ازا یخشا، یخشا این پوشاندن، از چی میاد؟ از کلمش از قش کردن. وقتی کسی قش میکنه میفته روی چیزی، وقتی یه طرف قش میکنه اونو میپوشونه، لذا یه نوعی از پوشاندن میشه یقشا. وقتی که یه چیزی روی یه چیزی قرار میگیره که اونو محکم میپوشانه. و لیل ازا یقشا، قسم به شب وقتی زمین رو میپوشونه، میگه این ظلمت قلب اینا رو میگیره. جناب ملا صدرا میگه من یک کسی رو میشناختم، اهل حکمت و اینها بود، بعد میگه خیلی در ظرائف حکمت وقتی صحبت میکرد، مطالبی رو که میفهمید بیان میکرد، خیلی دقیق و نظر بود. بعد میگه این از ما جدا شد و رفت طرف دنیا، اهل دنیا شد. بعد میگه با این یه وقتی من صحبت کردم، بعد از اینکه اهل دنیا شد دیدم ساده ترین مسائل حکمت رو دیگه نمیفهمه. میگه دیدم ساده ترین مطلب حکمت رو هم دیگه نمیفهمه، قلوبش چی میشه؟ ظلمانی میشه. وقتی میره طرف دنیا، وقتی میره طرف امام، قلبش به نور ولایت منور میشه. یا یه شخصی خودش میگه از شاگردان علامه قزوینی، ایشون میگه که من گاهی وقت کتاب میخوندم و اینها، بعضی مطالب رو میدیدم خیلی سختم شده، چرا نمیفهمم، مطالب فلسفی خب اینا دقیقم هست، خیلی ناراحت بودم.
میگه یه شب علامه قزوینی رو استادم بود خواب دیدم که گفتم آقا چرا من اینقدر مطالب سنگین شده برام، چرا نمیفهمم؟ فرمود تو نمازهای عصرت رو میخوابی، به خاطر اونه که نمیفهمی. میگه وقتی از خواب بیدار شدم دیدم راست میگه. من میگه خیلی وقت میشد مثلا از سر کار میامدم خسته، عصری چرت میزدم غروب میشد از خواب میپریدم، نماز جدا میخونده از هم سر وقت میخوندی، یعنی از زهر زهر یه مرتبه بلند میشدم میدم نماز عصرم قضا شده. میگه خیلی اتفاق میافتاد. بعد میگه نمازمو دیگه شروع کردم سر وقت خوندن، میگه دیدم به راحتی دیگه میفهمم، به راحتی دارم میفهمم. میگه این نور امام، نور ولایت میاد تو دل که نورانی میشه، قلب و نورانی میکنه. وقت گذشته دیگه نه؟ چون حدیث بعدی مقدار بلند حدیث. حالا حدیث بعدی توضیح کوتاهی بدیم، حدیث پنجم رو در مورد آیه نوره. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. الله نور السماوات والارض مثل نورهی کمشکات فیها مصباح، المصباح فی زجاجه از زجاجتو که انها کوکب دری یوقد من شجرت مبارکت زیتونه لا شرقیت ولا غربیه یکاد زیتها یزیع ولو لم تمسسه نار نور علی نور یهد الله لنوره من یشا و یضرب الله الامثال للناس والله بكل شیء علیم. تو این آیه که معروف به آیه نوره 5 بار کلمه نور به کار رفته. خود این آیه نور خیلی خاصیت داره عزیزان، خود این آیه نور، ماه رجب هم هست، حالا اینو هدیه بدی به عزیزان. این آیه رو اگه میتونید 5 بار بعد از نمازت بخون، به عدد همون 5 تا نوری که درش هست، 5 بار خیلی نورانی میکنه انسانو. یا قبل از خوابیدنت بخون و بخواب. اصلا یه دستورالعمل‌هایی داره این سوره، این آیه نور. آیه نور دستورالعمل‌هایی داره که با عددهای مختلف دیگه هست و خواص خیلی عجیب و غریبی داره. چون این نور، الله نور و سماوات و الارض مثل و نورهی، خداوند نور خدا رو مثال میزنه که نور خدا مثالش چگونه است. یه مثله، یه مثالی برای نور خداست. نور خدا کیه؟ امامه. الامام نور الله، نور خداوند امامه. بعد اینجا یکی یکی حالا تفسیر میکنه امام صادق. این آیه نور اونقدر عظمت داره کتابهای مستقل در موردش نوشته شده، در تفسیرش. خود ملا صدرا یکی از کسایی که تفسیر آیه نور داره، یعنی برای این آیه اومده یک تفسیر نوشته. از بس میگم خواصی براش نقل شده با عددهای، یکی از عددهاش همین 5 باره. خیلی نورانی میکنه انسانو. بعد جالب اینه که پشت سر این آیه ظلمته. او که ظلماتون فی بحر لجی، ظلمت، بحث ظلمتو میکنه قرآن. آیه نور بعد میشه ظلمت. غیر از نور و ظلمت یه چیز دیگه هم داریم، چیه؟ سایه. آیه سایه هم داریم. حالا آیه سایه رو الان سرچ کنیم ببینیم تو کدوم سوره است. الم تر الى ربک کیف مد الظل، الم تر الى ربک کیف مد الظل، آیا ننگرستی به پروردگارت که چگونه سایه را می کشد؟ ولو شاء لجعله ساکنا، و اگر می خواست خداوند را ساکن قرار. کدوم سوره است؟ سوره فرقانه ها. نور، ظلمت، سایه، هر کدوم خداوند یه بحثی کرده در موردش. سایه اون برزخ بین نور و ظلمته، و اینجا یک بحثای خیلی مهمی هست که بذارید تا انشالله جلسه شب جمعه آینده. یا الله بی عنایات حق و خاصان حق، گر ملک باشد سیاه. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج. اللهم صل على محمد وآل. اللهم اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على
لها وبنيها بعدد ما أحاط به الموت. اللهم كن ولي الحجة صلواتك يا ابن الحسن. سبحان من لا يعتدي لا أهل مملكته. منزه است خدایی که به اهل مملکتش تعدی و تجاوز نمی کنه. سبحان من لا یأخذ اهل الارض به الوان العذاب. منزه است خدایی که اهل زمین رو به الوان عذاب مبتلا نمی کنه. سبحان الرؤوف الرحیم سبحان الرؤوف الرحیم سبحان الرؤوف الرحیم سبحان الرؤوف الرحیم سبحان الرؤوف الرحیم. یا صاحب الزمان یا بقیت الله. گناه اهل زمین از حد گذشته مولا. یا بقیت الله. بلاها رنگ برنگ بر اهل زمین نازل می شود. از یه طرف کرونا میاد کشتار میکنه، از یه طرف زلزله، از یه طرف سیل، از یه طرف تصادف. یا بقیت الله یا بقیت الله. ای صاحب کشتی نجات ای صاحب کشتی نجات. یا مولای انا مولا یا مولای انا مولا. در این دنیای پر تلاطم ما رو در کشتی خودت سوار کن مولا. یا بقیت الله یا بقیت الله. دخیلک یا بقیت الله دخیلک یا بقیت الله دخیلک یا بقیت الله دخیلک یا بقیت الله دخیلک یا بقیت الله. یا صاحب الزمان الغوث الامان. یا صاحب الزمان الغوث الامان. یا صاحب الزمان الغوث الامان. یا صاحب زمان الغوث یا صاحب زمان الغوث. سحرخیز مدینه کی میای امیر بی قرینه. سحرخیز مدینه کی میای امیر بی قرینه. آقا جان مادر چشم انتظار شفای زخم سینه کی میای. آقا جان مادر چشم انتظار شفای زخم سینه. ای ابن الحسن
یا ابن الحسن جان ما بدین در نپیه حشمت و جا آمده ما بدین در نپیه حشمت و جا آمده از بد حادثه جا به پناه آبرو می رود ابر خطا پوش ببار که به دیوان من نام سیاه آمده یبن الحسن یبن الحسن ابن الحسن يا ابن الحسن يا ابن الحسن يا ابن الحسن يا عزيز الله يا أيها العزيز مسنا و اهلنا الزور و جئنا فی بضاعت مزجات فأوف لنا الكار و تصدق علینا ان الله یجزی المتصدقین تصدقت برم صدق سر خوبان درگاهت به اهل زمین رحم بفرما یا صاحب الزمان الغوث و الهات یا صاحب الزمان
المهدي طابوس أهل الجنة وعليه جلابيب نور القدس مهدي طابوس بهشتيان وبرؤوس لباس هاي نور القدس يا بقية الله یا خاتم الاوصیا آقا جان یا بقیت الله نظری کن در این ماه رجب ماه زیارتی اولیا وقت دیده را فائده آن است که دلبر بیند ور نبیند چه بود فائده بینایی را مولا مولای یا مولا مولای یا مولا ما راز وصل تو غرضی جز نگاهی آقا اذنم بده دیدن خوبان گناهی مولای یا مولا اللهم ارنا الطلعت الرشیده والقرة الحمیده آی چه خوش است
صوت قرآن ز دو ربا صوت حجازی شما رو بشنویم آقا. چه خوش هست صوت قرآن ز تو دل ربا. آخ به رخ نزار سخن خدا شنید، هم به رخ نزار کرد سخن خدا. اللهم ارن طلعت الرشید والقرة الحمید و کل ناظری به نظرت منی اله و جلنی من انصاره و عوانه والمستشهدين بين يديه. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج محمد وآل محمد والأمن عاد محمد وآل محمد. اللهم اجعل محيانا محيا محمد وآل محمد ومماتنا ممات محمد وآل محمد. اللهم اهدنا بنور محمد وآل محمد. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمن وجب حقه علينا بحرمة محمد وآل محمد. خدایا به حرمت محمد و آل محمد در فرج مهدی و آل محمد تعجیل بفرما. هرچی از غیبتش مونده به اجداد طاهرینش ببخش. خدای ما و دوستانمون، ذریه‌مون، اهل و عیالمون، وابستگانمون از فتنه های آخر از زمان مسئول و محفوظ بدار. در این طوفان حوادث شمع ایمان ما را روشن بدار. خدای ایمان ما و ذریه‌مون را حفظ بفرما. پدر و مادر ما ببخش و بیامرز. عاقبت ما ختم به خیر بفرما. جهت تعجیل در فرج امام زمان شفا مرزا. برآورده شدن حاجاتش مقدسه.